همجنس گرایی آیا در خود جامعه ایرانی یا تمدن ایرانی منشأ داشته یا این یک امریه که وارد شده؟ محسن بدره 1365، آخرین بار 32 سالم بود، جدید حساب نکردم. دامنه دنا بوی رحمت، ما گرچه توی مثلا سینمای رسمیمون در تلویزیونمون پر نداریم یا تصاویر برهنگی مثلا نیمه نداریم، ولی به شدت فضای تلویزیون رسمی ما جنسی. دکتری مطالعات زنان خوندم، رساله دکتریمو 1395 دفاع کردم با عنوان بررسی و نقد مبانی معرفت شناختی فمینیسم اسلامی، و در سال 1396 جذب دانشگاه الزهرا شدم به عنوان عضو هیئت علمی. شما نمیتونید ادبیات رو نفهمید و امر جنسی رو فهمیده باشید، نمیتونید تاریخ پوشش در ایران رو نفهمیده باشید و امر جنسی رو بفهمید. اگر بخوام خلاصه بگم، فهم فرهنگ جنسی، یه بخشی از این فهم تاریخ اجتماعی امر جنسیه و فهم تاریخ نگارانه از امر جنسی.
جناب آقای محسن بدره، بسیار خوش آمدید به مجموعه خرد جنسی. خواهش میکنم. تایتلی که در نظر گرفتید، فهم ما از تاریخ زیست جنسی و جنسیتی است. این که ما در آینه تاریخ خودمون رو چه شکلی میبینیم، امروز چه تصوری از خودمون داریم و این تصور چقدر درست یا نادرسته، بسیار برای خود من مبحث جذاب و شیرین است. در خدمت شماییم. گشایش رو، اوپنینگ رو، مقدمه رو بفرمایید تا سوالات آغاز کنیم.
الان مسئله فرهنگ جنسی به یکی از مسائل برجسته جامعه ما بدل شده و ما بعد از این که چندین دهه در این باب سخن نگفتیم یا کمتر سخن گفتیم، الان کسان بسیاری رو شما میبینید که دارن در این باب حرف میزنن، نظریه پردازی میکنن، نظر میدن، از چیزی به اسم سیاست‌های فرهنگ جنسی صحبت میکنن. همونقدر که حرف نزدن ما در باب فرهنگ جنسی آسیب زا بود و ما برخی از آسیب‌هاش رو دیدیم، به همون اندازه فهم‌های سطحی ما از سکسوالیته و امر جنسی و فرهنگ جنسی میتونه آسیب زا باشه.
حتما همینطوره.
یه بخش قابل توجهی از این فهمی که ما باید داشته باشیم از امر سکسوالیته و فرهنگ جنسی به طور خاص، تاریخ اجتماعی فرهنگ جنسیه. من لازم میدونم که یه توضیح بدم که وقتی من دارم از فرهنگ جنسی صحبت میکنم مرادم چیه. تعاریف مختلفی از فرهنگ هست و چون به هر حال یک امر اعتباری و انسانی تعریف واحدی نداره، یکی از این تعریف ادوارد تیلر انگلیسی هست، مردم شناس و جامعه شناس انگلیسی، مربوط به سده 19 میلادی، که فرهنگ رو یک کل به هم پیوسته از آداب، سنن، مذهب، هنر، حقوق و چیزهای دیگه میدونه. من اگر بخوام یه قدری راحت‌تر صحبت کنم، میگم که همه مؤلفه‌هایی که مربوط به امر جنسی هست در این مؤلفه‌های تعریف تیلور، یعنی در مذهب اون چیزهایی که مربوط به امر جنسی است، در هنر اون چیزهایی که مربوط به سکسوالیته است، در فرهنگ عمومی اون چیزایی که مربوط به سکسوالیته است، در سنن، در پوشش و در همه ارکان فرهنگ، به اینها مجموعاً میگیم فرهنگ جنسی. یعنی اون هندسی از معنی ها و نشانه ها که حول امر جنسی شکل گرفته و به یک بخش جدی از فرهنگ انسانی تبدیل شده، ما میگیم فرهنگ جنسی. من یک مثال بزنم، به طور خاص میشه ارجاع داد به حجم قابل توجه مستندهایی که در 10 سال گذشته بسا ساخته شده در این باب، که خیلی خوبه این توجه به امر جنسی، توجه مبارکیه. اینکه ما در فضاهای رسمی تر، در فضاهای هنری جا افتاده، اون هم در یک گونه خاصی به اسم مستند بین بپردازیم، اما حجم قابل توجهی از این مستندهایی که ساخته شدن، اینها اون فهم عمیقی که باید از امر سکسوالیته داشته باشن و اون فهمی رو که باید به مخاطب القا بکنن ندارن. اون هم به این خاطره که چون ما مدت زمان درازی رو یا غافل بودیم یا تغافل کردیم از این امر مهم، ما تراکم دانشی کافی نسبت به این نداریم، گرچه خالی نیست و کسانی که دغدغه این رو داشتن و این براشون مهم بوده از سالها، از دهه ها پیش شروع کردن و ما یه بدنه دانشی راجع به این داریم. حالا اگر به طور خاص از فرهنگ جنسی در ایران بخوایم صحبت بکنیم، یه بعدیش چون مواجهه ما با غرب بوده، بعد فهم سکسوالیته در غرب هست و سیاست هایی که انتقال پیدا کرده، یا
که خیلی ما انگار اینجا متوقفیم، یعنی همه تبیین ها امروز
بیشتر روی این متمرکز هست.
نوع تبیین ها اینه که ما ذیل اتفاقاتی که تو غرب افتاده باید خودمون رو تعریف کنیم.
بله، معمولا ساختار تبیینی بعضی از مستندات یا متن‌های علمی رو هم همین نگاه به غرب، نگاه به سکسوالیته در غرب شکل میده. غیر از سکسوالیته در غرب، یه مؤلفه دیگه‌اش امر جنسی در ایرانه. ما یک تاریخ اجتماعی از زیست جنسی داریم که از هر زمانی که شما تاریخ زیست اجتماعی انسان ایرانی تصور بفرمایید، یک بخش جدیش زیست جنسی بوده. یه بعد دیگه بعد اسلام هست یا سکسوالیته در اسلام هست که عمدتاً تصورات کلیشه‌ای نسبت به این وجود داره، چه در بین جامعه متدینین بعضن و فهم‌های گاهی ناقص، گاهی متأثر از مردسالاری شدید در این باب هست، و چه در بین منتقدان معرفت دینی نسبت به این کلیشه‌ای وجود داره. به هر حال ما برای اینکه فرهنگ جنسی رو ما فهم بکنیم، نیاز هست که هم سکسوالیته در غرب رو و سیر تاریخیش رو و سیر تطور معرفتیش رو بفهمیم، هم لازم هست که امر جنسی در اسلام رو بدونیم، که اگر من میخوام یک عبارت مشخصتری براش انتخاب بکنم، میگم که الهیات امر جنسی یا الهیات سکسوالیته یا الهیات امر جنسی و جنسیتی در ایران، و از اون طرف هم تاریخ اجتماعی فرهنگ جنسی و امر جنسی در ایران. به گمانم برای اینکه ما فهمی رو بتونیم دریافت بکنیم و داشته باشیم و بعد بتونیم در آثار هنری یا آثار علمی انتقال بدیم به مخاطب که بخواد زمینه سیاست گذاری رو فراهم بکنه، این فهم نیازمند پرداختن به این مؤلفه هاست و باید این لوازم رو داشته باشه.
بسیار خوب. اولین بار که این تیتر مطرح شد، یعنی تاریخ زیست جنسی ما یا تاریخ جنسینگی در کشور ما، من داشتم به این فکر میکردم که این تاریخی که به قول بعضی از عزیزان وجود نداره، صرفا گذشته وجود داره، این تاریخی که بالای 99% مکتوبات تاریخیش از دست رفته و اون 1% که مانده مال دوران صفویه به بعد، و بعد از اون یک درصد باز حجم بسیار زیادیش مال همین زمان قاجار به بعده، یعنی ما یه تاریخ مکتوب قابل اتکا اصلا نداریم. آقا محسن، یکی از مسائلی که من واقعا شاید با شگفتی یه وقتایی بهش نگاه میکنم اینه که حتی ما این که در صفویه ما چه گفت، مردم چه کار میکردن، زیست جنسی مردم چه شکلی بوده، در مثلا زمان قاجار فضا چه شکلی، ماجراها، ارتباط زن و مرد، این رو هم ما بخش عمده ایش رو داریم از دریچه چشم مستشرقین میبینیم. یعنی اونا اومدن تاریخ نگاری کردن، سفرنامه نوشتن، مکتوباتی با هم داشتن و اینها، از دل سنت نوشتن غربی ما فهمیدیم که در ایران گذشته ما چه گذشته. خب برای شروع از کجا میشه آغاز کرد؟ یعنی وقتی میخوایم برگردیم به این تاریخ زیست جنسی در ایران، باید از کجا شروع بکنیم؟ از فرهنگ ایلامی ها، از چوغازنبیل، از خراسان قدیم، از کجا باید آغاز کرد؟
این نگرانی شما نسبت به این که ما چقدر فهم تاریخیمون حجم داره و چقدر عمق داره، نگرانی به جاییه، ولی نسبت به این که چقدر داده داریم، شاید یه قدری من نگاهم متفاوت باشه. وقتی در مورد سکسوالیته و امر جنسی ما صحبت میکنیم، این یه ابعادی رو شامل میشه که شما از خیلی از در حقیقت ساحت‌ها و زمین‌های زیست انسانی میتونی در این باب داده به دست بیارید. یعنی شما حتی باستانشناسان در تحلیل ابزارهایی که به دست میارن از تمدن‌های گذشته، در اون باب هم تحلیل‌های جنسی وجود داره. یعنی اینکه کدام جنس چه کارهایی رو انجام میداده، کدام جنس از چه ابزارهایی استفاده میکرده. شما معماری های بسیار کهن رو میتونید ازش فهم جنسی جنسیتی داشته باشید، از شعرها، از متون مقدس.
بله میتوانیم آقا موسی، میتوانیم، اما این استخراج شده.
این سوال یعنی نزدیکتری است به مسئله ما، و اینکه این اتفاق به طور مشخص اگر صحبت بکنیم یه سری جاها اتفاق افتاده، یعنی تلاش شده در حقیقت. مثلا نویسندگان تاریخ اجتماعی در چند دهه گذشته تلاش کردن که این کار رو انجام بدن. بعضیاشون روی تحول نقش‌ها و نمودهای جنسیتی تو جامعه ایرانی متمرکز شدن، بعضیشون توی درباره تاریخ اجتماعی روابط جنسی یا سکسی در ایران مطلب نوشتن، و به عنوان یه لیست خانش، یک سیاهی از خانش‌ها که میتونیم پیشنهاد بدیم، میتونیم تعداد ای بسا قابل توجهی رو ذکر بکنیم. ولی مرحله بعد این هست که ما تاریخ نگاری یا هیستوریوگرافی نقادانه داشته باشیم، چون در میان خود این تاریخ نگاران اختلاف نظری جدی وجود داره. مثلا درباره اینکه همجنس گرایی یا اون چیزی که به تعبیری همجنس بازی بهش گفته میشه، که البته این دو تا با هم تفاوت دارن ولی حتما یک قرابت‌هایی دارن با هم، اینکه این دو تا آیا در خود جامعه ایرانی یا تمدن ایرانی منشأ داشته یا این یک امریه که وارد شده. در مورد اینکه آیا جامعه ایرانی در تاریخ معاصرش یک مسئله به اسم همجنس بازی یا همجنس گرایی داشته، یا اینکه یه امر تاریخی بوده و اتفاقا جامعه ایران در عصر مدرنش بیشتر فاصله گرفته از نمودهای همجنس گرایی. نهایتا اینکه ما یک بدنه‌ای داریم از دانش در مورد تاریخ اجتماعی، در مورد فهم امر جنسی در ایران، که میشه در موردش قضاوت کرد که وقتی ما اینو خانش بکنیم بعد از اون میتونیم تاریخ نگاری انتقادی داشته باشیم. و حواسمون هم طبعا هست این در این میانه که برخی کلیشه ها به عنوان فهم تاریخی خودشون رو جا میندازن. این که مثلا همجنسگری در فلان دوره تاریخی بوده یا نبوده، این که فلان سبک شعری و ادبی ما همجنسگرایانه هست یا نیست، این که مثلا امر جنسی مسئله نبوده بعدن مسئله شده، این که امر جنسی یک مسئله مدرن صرفا. کاری که باید در شروع انجام بدیم اینه که ما مطالعه کنیم بدنه ای از تاریخ نگاری امر جنسی در ایران رو، و بعد خودمون اینو نقادی کنیم و ببینیم کجا میتونیم تکمیلش کنیم. مثلا در باب نمودهای روابط جنسی در ادبیات چند تا کار شده، ولی آیا این همه سبک‌های ادبی ما رو در بر گرفته؟ آیا این در سبک‌هایی که مورد غفلت واقع شدن چه نسبتی با جغرافیای تاریخی بوده و مسائلی از این دست؟
بسیار خوب. حالا شما اگر بخواید این رو در یه منظومه فکری خودتون تبیین بکنید و یک رصدی داشته باشیم به صورت اجمالی در تاریخ زیست جنسی ایرانیان، ببینیم که در دوران‌های مختلف چه گذشته و این روابط چگونه تغییر میکرده، از کجا ممکن آغاز کنید؟
کسانی که تاریخ نگاری میکنن به طور خاص از هخامنشیان شروع میکنن، چون از دوره های قبل از میلاد تاریخ ایران ما اون حجمی از دانش رو که درباره هخامنشیان داریم لزوماً در مورد تمدن های یعنی گوشه تمدن‌های دیگری مثل پارتی‌ها یا مثل پیش از آنها مادها یا ایلامی‌ها لزوماً نداریم. گرچه داده‌های تاریخی داریم، ولی به حسب این که در زمان هخامنشیان یونانیان تاریخ نگاری مفصلی رو از ایران انجام دادن، یا یونانی مآبان، و عمدتاً این داده‌هایی که ما در مورد تاریخ هخامنشیان یا به طور خاص امر جنسی در تاریخ هخامنشیان داریم از رهگذر تاریخ نگاری یونانیان یا یونانی مآبان هست، ما بیشتر از تحلیل زمان هخامنشیان میخوایم صحبت کنیم. این وقتی که در مورد روابط جنسی و نمودهای بارزش تو جامعه صحبت میکنیم، وگرنه پیش از اون شما میتونید در مورد خدایان مؤنث و مذکر یا تحولی که در بین در اصطلاحاً در خدایان رایج از خدایان مادر و از خدایان زاینده و از خدایان مؤنث به سمت خدایان مذکرتر یا مذکر اتفاق افتاد، میشه از اونجا شروع کرد. میترائیسم که در غرب یک زمانهای خیلی فهم غربی از دیانت و عرفان متأثر از اون بود، میشه در موردش گفتگو کرد. و حتی پیشتر از اون میشه در باره ایران غیر آریایی، یعنی ایران ایلامی ها صحبت کرد. استحضار دارید که به طور خاص معبد چوغازنبیل که در نزدیکی شوش هست و حالا به یه تعبیری معبد اون تاشکال، این مربوط به تمدن آریایی ها نبوده و بله. خط میخی هم که اونجا استفاده شده همون خط میخیه
ایلامیه.
بله، یعنی ایلامیه و مال مربوط به تمدن های سامیه و بعدن آریایی ها این الفبا رو از اونجا گرفتن. اون به طور مثال اونجا میشه از مثلا خدای این شوشیناک مثلا گفتگو کرد، خدای حافظ شهر شوش که این اون تاشکال مثلا براش این معبد رو میسازه. میشه این اسطوره شناسی رو به تعبیری انجام داد، ولی تا اونجایی که در حد دانش ناچیز بنده است، در ما بیشتر از زمان هخامنشیان داده های ملموستر تاریخی داریم که اون هم تازه روایت یونانیان هست در اصل. و اتفاقا اونجا وقتی شروع میکنیم تازه یه سری به جای این که مسئله ما حل بشه، مسئله ما ایجاد میشه. و مثلا یه تاریخ نگار ایرانی مانند آقای راوندی درباره همجنسگرایی قائل به این هست که همجنسگرایی یک چیزیه که از استپنشین ها که وارد ایران شدن و تاخت و تاز داشتن، از اونجا به دلایل خاص فرهنگ تاریخ اجتماعیشون وارد ایران شده. ولی نه، ویلیام فلور در کتابش تاریخ اجتماعی روابط جنسی در ایران که البته نقدهای جدی من به این کتاب دادم به طور گذرا عرض بکنم، در این کتاب نظرش مخالف راوندیه و درباره تعدد زوجات به همین نحو، در مورد اینکه ما حرم سرا داشتیم در زمان هخامنشیان و مسائل دیگه‌ای که توی تاریخ سکسوالیته بهش پرداخته میشه.
خب مفروضاتی که شما تا اینجا فرمودید مفروضات مسلم تقریبا هر بحث علمیه، یعنی شما راجع به پدیده مثلا لباس هم که بخواهید یه رصد جدی داشته باشید با تمام این مفروضات، یعنی یک به یک من فکر کردم روی مفروضات شما با همه این مفروضات طرف هستید.
کاملا درسته، چون شما میخواید پویای اجتماعی رو آره. در این باب لحاظ آره.
حالا ما بحثمون بر سر این هستش که برای مخاطب عام یه مقدار فضا رو روشن بکنیم، ببینیم این پویایی چند دوره تطورش مثال زده بشه تا ما ببینیم این چه اتفاقاتی براش افتاده، ملموس بشه و بعد ببینیم خب الان نسبت بعد متوجه بشیم، ببینیم این که ما گفتیم در آینه تاریخ الان خودمون رو یک حد و قواره و یه جایگاهی برای خودمون در نظر گرفتیم و این ممکنه اون واقعیت تاریخی ما هم نباشه، این پارادوکس رو چطور میتونیم به مخاطب برای شفاف بکنیم؟
من دقیقاً برای اینکه پاسخ بدم به اون فرمایش شما که یه قدری من ملموس‌تر در مورد با این تاریخ اجتماعی فرهنگی جنسی صحبت بکنم، اینو از نگاه مسئله ها یا پاره فهم هایی که الان ما داریم یا رایج هست بین ما درباره تاریخ گذشتمون، میخوام از رهگذر این من بپردازم. مثلا ممکنه ما گمان کنیم که همجنسگرایی یا همجنسبازی که با هم تفاوت دارن، یه تفاوت‌هایی دارن، اینها یک امریه که بیشتر مدرنه، ولی واقعیت این هست که ای بسا در برخی از دوره ها در همون بخشی که داده های تاریخی دارن به ما نشون میدن، ما شدت بیشتری از همجنسگرایی رو داشتیم. ما نقل های تاریخی داریم که مثلا فلان سفرنامه نویس اروپایی میگه که رشد جمعیت بسیار پایینه به خاطر رواج همجنسگرایی مردانه، یا اینو خاص از همجنسگرایی، اون درک اونه، ممکن اینو ما نپذیریم ولی این داده منتقل میشه. یا به طور خاص بعضی از سبک ها در شعر فارسی یک روابط، یک نمودهایی از روابط دوستی همجنسگرایانه به تعبیری، یا دوستی مودت آمیز یا به تعبیری نزدیک به دوستی رمانتیک همجنسگرایانه توش هست. مثالی که بعضی از محققین تاریخی میزنن مثلا سبک عراقی، اینکه ما الان همه دیوان حافظ داریم و گاهن دیوان حافظ کنار قرآن مثلا به یک مجموعه 5 جلدی مثلا تب کنار قرآن و صحیفه سجادی و نهج البلاغه ما یه دیوان حافظ هم میگذاریم و حافظ پدیده پیچیده‌ای، حافظ پدیده‌ای نیست که صرفا یک کسی بیاد بگه که نه هیچ نوعی از این پدیدار فرهنگی درش نیست و یا یک کسی دیگه بیاد بگه که نه اصلا چیزی به اسم عرفان ما در چیز حافظ نداریم و این معشوق همون معشوق زمینی هست. و تحلیل که میکنیم یه قدری پیچیدگی های میبینیم، ولی در یک جاهای رسمن شما چیزهای بارزی میبینید که ذهن ما سعی کرده اینها رو ازش تقافل بکنه یا تفسیر بکنه یا تعویل بکنه. یا مثلا من مثال میزنم در باب عشق و جوانی در گلستان سعدی، اون کسایی که مورد علاقه هستن یعنی محبوب های این داستان هایی که در اینجا اومده به طور مطلق محبوب های مذکر هستن، تنها در یک مورد شما شک میکنید که آیا این مذکر یا مؤنث، این که مثلا قاضی همدان با نعلبند پسری سرخوش داشت، من مثال عرض میکنم، یا اینکه خود لفظ پسر یا خط عذار که ما بدونیم خط عذار برای نوجوان پسریه که الان داره از سن
نوخط
از سن امرد بودن میگذره، یا داده های تاریخی مفصلی که الان در شعرهامون میتونیم بیاریم، ولی خب همونطور که فرمودید تا یه اندازه میشه از مثال ها صحبت کرد و البته در فضاهای خاص‌تر میشه خاص‌تر صحبت کرد، کما که من ترجیح همینه که در کلاسایی که در باب جامعه شناسی جنسیت دارم با رعایت آداب و هنجارهاش خیلی واضح صحبت میکنم. مثلا روسپیگری یه امریه که در تقریبا عمده دورانهای تاریخ ازش صحبت میشه، در برخی از دورانها ای بسا خیلی رایجتر بود از فضای مثلا مدرن، از فضای کنونی ما. و اینکه روسپیگری لزوما همیشه نه مجاز بوده و نه همیشه قدغن بوده، یک نحوی از تسامح با روسپیگری در این برخی از دورهای تاریخی بوده. حتی در دوره صفوی که به طور خاصی که شما گفتید مثلا رفتار شاه طهماسب با یه پدیده مثل روسپیگری خیلی متفاوته با یه رفتار کسی مثلا مثل شاه سلیمان ای بسا یا کسای دیگه، کما این که اصلا در یک در حقیقت دورهای از تاریخ ایران بین حداقل در خانواده شاهی ما ازدواج خواهر و برادر داشتیم، یعنی این امر چیزی بوده که اصلا وجود داشته. اون چیزی که حالا چون من
قبل از اسلام بوده،
بله قبل از اسلام بوده. و یا مثلا این که در حرمسرای مثلا فلان شاه ایرانی مثلا چقدر زن بوده، گاهی داده های تاریخی اغراق میکنن، گاهی هم ما نادیده میگیریم یا احساس میکنیم که بعضی از پدیده‌های مدرن جدیدن یا مثلا بعد از
غیر منطقی به نظر میرسن برای زندگی امروز ما.
بله
برای همین درک نمیتونیم بکنیم.
ولی خب اگر من بخوام روشنتر برای شما صحبت بکنم، یه مقایسی میکنم، به طور مثال میرم به زمانه حافظ و در مورد دو سه تا شاعر که اینها معاصر هم بودن چند تا نکته عرض میکنم. میدونیم که سلمان ساوجی و عبید زاکانی و حافظ شیرازی اینا معاصر بودن طور تقریبی، طبعا یک کم و زیاد های تقدم و تأخر های بلاز تاریخ نسبت به هم داشتن. شما امر جنسی رو در شعر حافظ به یه نحو میبینید، در هجویات عبید زاکانی به یه نحو دیگه میبینید که ای بسا در هیچ جای تاریخ ایران به اون شدت نمیبینید، در غزلیات عاشقانه سلمان ساوجی باز به نحو دیگری میبینید. توی تجربه زیسته این سه تا شاعر هم تفاوت های جدی وجود داره. در شعر حافظ شاهدبازی هست، اصلا شاهدان نیست که مویی و میانی دارد، بنده طلعت آن باش
که آنی دارد،
آره. در مورد خط عذار صحبت میکنه حافظ، یا شهری است پر ز خوبان و از هر طرف نگاری، یاران صلای عشق است گر میکنید کاری، و مثال های خیلی زیادی که لازم نیست دنبالشون بگردیم و بسیار فراهمه. اما توی این فضا از بوسه و بوسیدن صحبت میشه، میشه تعبیر عرفانی هم ازش کرد، جایی واقعا نمیشه تعبیر عرفانی کرد. ساقی سیمین ساق، مغبچه، شاهد
14 ساله
و از این دست. این در شعر حافظه که گاهی شما میمونید به عنوان یکی از قله های یا نقاط اصلی تجلی اون زیبایی جدی در سبک عراقی حافظ. شما میاد به عبید زاکانی میپردازید. عبید در همه آثاری که داره بجز اخلاق الاشراف که قدری جدی و خودنگهدار داره پدیدارهای اجتماعی رو نقد میکنه و خب اسمش هم اخلاق الاشرافه و به این ترجمه شده The Ethics of Aristocrats. توی اونجای قدری جدی، اما در همه آثار دیگر عبید شما اینقدر رکاکت میبینید، اینقدر رکیک بودن رو میبینید که یه جایی قطع امید میکنید از این که به خودتون بقبولینید که شاعر داره نقد اجتماعی میکنه. اصلا یک جاهایی همه مرزهای اخلاقی و دینی رو هم در مینورده و از همه پدیدارهای جامعه تعبیر جنسی میکنه. یعنی درش روابط، یعنی در اینکه عبید مثلا یه جاهایی در هجویاتش توصیه به روابط با مثلا زن شوهردار میکنه، در مورد همجنس بازی صحبت میکنه، در مورد استمنا صحبت میکنه، عبید در مورد به هر حال خیلی متنوع، موضوعات خیلی متنوع.
این رو آینه میگیرید برای زمانه خودش یا نه مسئله رو میخواید روانشناسی؟
نه، ببینید همیشه یک انعکاسی از زمانه هم هست که ما اینکه عبید اصرار داره که این رو نشون بده. اصلا تو زندگی عبید میگن که خب اول به علوم میپرداخت و یک رساله علمی تألیف کرده برده پیش حاکم، کسی وقعی بهش نگذاشته و دیده اون چیزی که زمانه و حکام میپسندن و دربار میپسنده کسیه که اینها رو یه جوری انترتین کنه، یعنی تفریحی برای اینها فراهم بکنه که به عنوان ادیب یه بخش قابل توجهش پرداختن به امور جنسیه. یعنی این شعر از عبید دیگه، رو مسخرگی پیش کن و مطربی آموز، صد سال اگر درس بخوانی همه هیچ است. و رسما این کارم کرده، تصمیم گرفته در زندگیش و این کارو هم کرده. این در مورد عبید هست. یه نوع دیگه ای بسا در مثلا شعر سلمان ساوجی ببینید. شما درباره سعدی، یک بخشی از دیوان سعدی هست، یعنی در کلیات کامل سعدی شما خب غزلیات دارید و مثلا بوستان یک جا، گلستان یک جا، یه بخشی دارید به اسم طیبات که اون شعرهای اصلی سعدی که الان در این دیوان غزلیات سعدی که من و شما دست میگیریم در حقیقت این دیوان تصحیح شده بعد از زمان فروغیه، اون هم با تلاش یک کسی مثل کسروی، با اینکه کسروی رو ممکنه ما تصور نکنیم، کسروی و گروهش یک مثلا دیوان سوزان داشتن در زمانه خودشون، آیین دیوان سوزان که میگفتن این ادبیات رو باید گل گرفت به این خاطر که این ادبیات همش ترویج همجنسگرایی، همجنس بازی و شاهد بازیه و این اخلاق جوانان رو به تعبیر فاسد میکنه. داشتم میگفتم که طیبات داره سعدی، در کنار طیبات یک ضد دیگه هم داره که اون رو معمولا ما خوشبختانه نخوندیم. حالا ما شک کنیم که اینا یا سعدی هست یا نیست، این کار متخصصین ادبیاته، ولی بعضی از این متخصصین ادبیات گفتن که نه، مال جناب ایشون هست، طیبات هست و غیر طیبات که حالا ضرورتا من اسمش رو نمیارم. و این هست در بخش هایی از تاریخ سیاسی ما امر جنسی به روشنی شاکل اجتماعی رو از هم پاشونده، به اتفاقای دیگه افتاده. مثلا در مورد آخرین پادشاه سلسله صفویه شاه سلطان حسین نقل های تاریخی خاصی هست. در مورد برخی از اصطلاحا اخلاف ایشون، چون ایشون آخرین پادشاه بود، ولی یه تعبیری، یا ما سلسله صفویه ما بعد شاه طهماسب رو داشتیم، طهماسب صفوی که بعد از اینکه نادر اشرف افغان رو و سپاهیان افغان رو از ایران بیرون کرد رفت و اسم خودش خب طهماسب قلی گذاشت به تعبیری، و نادر بعد اینکه کشور رو به ثباتی رسوند در دشت مغان از بزرگان نقل میکنن که از بزرگان دعوت کرد که بیاید از پشت پرده توری ببینید که این جناب شاه چه کاره هست، به اینکه جناب شاه مشغول کارهای دیگه بوده و بعدن، یعنی با این صراحت
مشغول چه کاری بوده؟
همجنس بازی یه تعبیری، و اینکه اصلا این همجنس بازی در حدی پیش رفت که یک آمارها و داده های عجیب و غریبی از تعداد مثلا امردان حرم سرا مثلا صحبت میشه، مثلا از شغل هایی که مربوط به مثلا تمهید این رابطه جنسی بین شاه و این مفعولان بوده. گاهی اصلا شاکله اجتماعی اینقدر از هم پاشیده که شما تعجب میکنید یک مثلا سلسله‌ای که سلسله صفوی، این که شاکله مذهبیش نسبتش با عرفان و اشراق و نسبتش با صوفیه و جنگجوها و ادبیات نظام مذهبی، چه اتفاقی که میفته که به سادگی مثلا تسلیم میشه. و این به عنوان یه مثالی از امر جنسی در طبقات سیاسی به طور خاص، و
که یعنی یه پادشاهی
یا طبقه حاکم یا جامعه اینقدر درگیر برخی روابط جنسی خاصه که شاکله اخلاقی و حمیت و غیرت جامعه به تعبیری از هم پاشیده میشه. دقت میکنید؟ یعنی این تأثیر رو به عنوان مثلا یه بخشی از مؤلفه‌های مؤثر در امر سیاسی میشه بهش اشاره کرد. اگر بخوایم باز مثال‌های روشنی بزنیم، مثالی که خیلی دم دسته فتح علی شاست و اون سرسره خاصش در حمام و تعداد بیشمار کسانی که این رابطه جنسی داشت، و بعد نسبت این با واقعیت امنیتی سیاسی اون دوران که ما این که میبینیم، و خود شخصیت فتح علی شاه، خود شخصیت فتح علی شاه، این نگاره‌ای که الان ازش هست، و تفاوت جدی که بین فتح علی شاه هست و آقا محمد خان.
آقا محسن، یک نکته ای رو فکر میکنم اینجا باید روشن بکنیم، اون همین که ما در به عنوان مثال برای اینکه بفهمیم کی با غرب ارتباط برقرار کردیم، ما کی غرب رو دیدیم، ما کی خودمون رو در آینه غرب برانداز کردیم، بسیاری اوقات این غرب غرب فلسفی گرفته میشه، یعنی میره تا زمان نهضت ترجمه و کندی و اینها. من به شخصه فکر نمی کنم، هرچند قابل تأمل و قابل تعمقه، من به شخصه فکر نمی کنم که اونجا مواجهه ما با غرب بوده باشه. گاهی از نیاز ما به برای جنگ ها با عثمانی به تجهیزات جنگی یاد میشه و ارتباطی که ما با غرب در زمان صفویه میگیریم، این رو میگن این آینه اون لحظه‌ایه که دیگه ما با غرب. باز من فکر میکنم این مواجهه عمراست، مواجهه اهل سیاست با غربه، اونجا اهل فلسفه بود، اینجا اهل، اینم باز مواجهه ما با غرب نیست. یه بخشش که یه مقدار مردم رو کف صحنه کف خیابان دیدیم، میگن مشروطه، مشروطه زمانیه که ما با غرب ارتباط پیدا کردیم. باز من فکر نمی کنم که این ما به تمامه در زمان مشروطه با غرب ارتباط برقرار کرده باشه. حالا این که این من برای خودم یه پاسخی دارم، اما میخوام بگم ببینید گویا همین اتفاق اینجا داره در حوزه زیست جنسی میفته. یعنی ما یادم هست تذکر شما رو رسمت بین که ما داده های کامل تاریخی نداریم، اما از آنجا که روایت تاریخی ما اساساً روایت ملوکه، روایت اهل قدرته
اشرافه،
و روایت اشرافه، وقتی میخوایم رصد بکنیم تاریخ زیست جنسی در ایران رو با سبک زندگی اونها فهم میکنیم و اون رو نماد و مثال و پایلوت زیست جنسی در اون زمان میگیریم، در صورتی که ممکنه به هیچ عنوان اینطوری نباشه. یعنی زیست جنسی اشراف در یک حوزه‌ای، در یک فضایی، مثل همین مثال سرسره رو که شما الان فرمودید، یه دفعه یادم آمد از این موضوع، اینکه اما جامعه ایران واقعا چقدر اون موقع مسئلش حرم سراست، چقدر این چقدر قابل انطباقه این سبک زندگی جنسی عمرا، حتی نخبگان، عبید نخبه است، حافظ نخبه است، سعدی نخبه است، منم میپذیرم و قبول دارم که اینها دارن تا یه حدی جامعه رو آینگی میکنن. اما چقدر میشه گفت این جامعه ایران اون زمانه؟
این همون مسئله میزان داده های ما از قشرهای مختلف اجتماعی قطعا تا یه اندازه این نسبت داره، و قطعا نماینده کامل یا بازنماینده کامل اون دوران نیست. اما ما یه سری داده های کلی دیگه هم داریم که اینها به ما کمک میکنن در کنار این داده هایی که بعضا جسته گریختن. در مورد زمان مواجهه ما با غرب شما صحبت فرمودید، اون طبعا بسته به این که ما مواجهه کدوم مواجهه رو در نظر بگیریم میتونه متفاوت باشه، و فکت های تاریخیش از حضور برادران شرلی در مثلا دربار شاه عباس، یا حتی قبل از اون مثلا در ازمنه، یا اصلا ارتباط مثلا یعنی وقتی در از غرب صحبت میکنیم در زمان هخامنشیان هم ما یه غرب یونانی داشتیم
احسن.
ولی این متفاوته. اما اگر به طور خاص تو زمان قاجار و اون جایی که مواجهه اجتماعی تری داریم ما با غرب، نه اینکه مثلا دو تا سیاست مدار بیان، نه اینکه مثلا دو تا مستشار نظامی اینا بیان، یه مثالی رو من میتونم عرض کنم که این مثال رو به طور تطبیقی میشه با مثلا مصر هم مطابقت کرد، یعنی از مواجهه جامعه مصر با غرب. این مثال میرزا ابوالحسن خان ایلچیه، که میرزا ابوالحسن خان ایلچی به معنی سفیر، به عنوان سفیر ایران میره لندن و خاطراتش رو مینویسه. اسم جالبی داره این کتاب، اسمش حیرت نام است، یعنی این که من ایرانی رفتم و حیرت کردم و برگشتم. و اتفاقا یک بخش قابل توجهی از این حیرت نامی که از اون نکات مهمی که مثلا تو این برش مهمه،
روابط زیست جنسی و جنسیتی در غرب،
زیست جنسی و جنسیتیه، مثلا این که زنان دارن کار میکنن، مغازه دارن، این که مثلا
عطر میزنن تو خیابان ها و لباس،
آره، این که کالسکی مثلا تصادف کرده بود، مثلا یه زنی افتاده بود دیدم که این شلوار پاش نیست، مثلا بعدن حالا دامنشو انداختن یه مثلا عجیبه که چرا زنا شلوار نمیپوشن مثلا. و خب این خیلی مهمه. از اون طرف هم مثلا وقتی تحتاوی، رفاعه تحتاوی، برای یک امام جماعت دانشجوی مصریه که میفرستن با یک کشتی جنگی به فرانسه برای تحصیل، میره اونجا برمیگرده، یک کتاب مینویسه به اسم تخلیص الابریز فی تلخیص باریز، در مورد پاریس مینویسه. اتفاقا تحتاوی شروع یه حرکتی اونجا درباره، یعنی ما داریم در مورد زمان استعمار فرانسوی در مصر صحبت میکنیم،
بله،
که یه تفاوتی مثلا میکنه، مثلا سند ازدواج خدای تحتاوی هست که مثلا میگه من مثلا با تو ازدواج میکنم، دیگه سر تو زن نمیارم، برات خدمتکار میگیرم، یه نگاه،
آره ببین همین
یه تفاوت های
خب این ببین تحتاوی باز او همین نخبه، میبینی، میخوام بگم او هم شاید از اون مواجهه‌ای که با غرب داشتن، اون فضایی که داشته وارد می‌شده و دیگه قدرت یک مرد به تعداد زنانی که داشته و به تعداد پسرانی که داشته شاید وابسته نبوده.
حالا فرمای شما اینه که بدنه اجتماعی ما از کی متأثر از این شد؟ این
نه من بحثم این نبوده، من فقط اینو مثال زدم.
پس من سوال درست متوجه نشدم.
آره، سوالم این بود که چقدر روایت‌های تاریخی که ما داریم که غالبا روایت تاریخی عمرا و اشراف و تجار و آدم‌هایی است که اصلا قدرت روایت رو داشتن، آره، این چقدر میتونه بازنمایی کل جامعه ایران باشه که خب شما در همون ابتدای بس
پاسخش رو دادید. من یه مثال دیگه بزنم چون شما به واقعیت‌های ملموس بیشتر علاقه‌مندید و این هم طبعا روشن‌تر می‌کنه فضا رو. ببینید یه چیزی داریم به اسم ازدواج موقت. حالا گذشته از این که اون چیزی که فهمی که الان وجود داره چقدر با فهم دینی از ازدواج موقت به عنوان یه نهادی برای مثلا تمشیت و مدیریت امر جنسی نسبت داره و چقدر متفاوت بگذاریم، ولی یک نحوی از ممارست وجود داشته برای این، و خب کسانی، زنهایی که مطعمی شدن، اینها از قشرهای اجتماعی خاصی بودن، یعنی ازدواج موقت منحصر به قشر اجتماعی نبوده، ولی اون جایی که طبقاتی که همیشه پول داشتن یک نحوی از تراکم مالی رو تو خودشون داشتن، چه بهره هایی از این اصطلاحاً پولداری و ثروت و غنا می بردن؟ مثلا میشه به روایت بعضی از سفرنامه نویس‌های داخلی درباره نحوه ممارست ازدواج موقت یا متعه توی بعضی از شهرها اشاره کرد. اینکه این به چه نحوی اتفاق میفته، ما یه قدری تطور مثلا جامعه ایرانی و تحول مثلا از ایلات، مثلا از ایلات به روستانشینی، به یکجانشینی، بعد به شهرنشینی، اینها رو داریم. ما یه قدری تاریخ اقتصادی داریم، تاریخ اجتماعی اقتصاد داریم، ولی اگر یه جایی نداشته باشیم اصطلاحا داده های دیگه قدری به ما کمک میکنن برای مثلا حداقل اینکه بتونیم یه قدری فهممون رو دقیق تر بکنیم نسبت
به اساس بیشتر راجع به همین فهم. یه سوال بپرسم. برای من ایرانی امروز که به هر حال تو زیست جنسی خودم یا هنجارها و یه ناهنجاریها و یه خطوط قرمز و غیر و زالک دارم، چه فایده ای داره اگه بفهمم هم جنس گرایی یک پدیده مدرن نیست، بلکه در سابقه زیست جنسی دیرینه من در ایران به اشکال مختلف وجود داشته؟ فایدهش برای من چی؟
این سوال خیلی محل علاقه منه، چون تا الان فرصت نکردم که نکته اصلی در حقیقت ملاحظاتم رو درباره فرهنگ جنسی بگم. تفاوتش اینه که به هر حال اون چیزی که شما الان داری به عنوان فرهنگ جنسی یک چیزی نیست که خلق السائه ایجاد شده باشه، دقت کنید، و تراکم همه پویایی‌های تاریخیش به یه اندازه‌ای کم و زیاد توش هست، دقت می‌کنید. این از این جهت به همین خاطر برای فهم فرهنگ جنسی کنونی ما نیاز داریم که اینو بدونیم. چرا الان ما به نظر شما تیراژ واقعی دیوان ایرج میرزا در ایران چقدر باید باشه؟
5 میلیون.
خب از این 5 میلیون رو خیلی کمترش بکنیم، مثلا 2 میلیون 3 میلیون باشه، این تیراژ کمیه؟
بالاترین
کتاب‌های ما چرا اینجوریه؟ چه اتفاقی میفته؟ و همینطور برخی کتاب‌های دیگه، مثلا کتاب در مورد حرمسراهای مثلا شاهان، کتاب‌های در مورد مثلا یا گردش بعضی از مثلا هجویات شعرا که لزوماً توی دیوان‌های رسمی بسا نیستن ولی در فضای الکترونیکی اینا دارن چیز میشن، تبادل میشن و گردش دارن. چرا ما آیا فرهنگ جنسی کنونی خودمون رو فهمیدیم؟ چرا بعضی از فیلم‌های سینمایی رکوردهای تاریخی میزنن در فروش در حالی که لزوماً نه یک شاهکار هنریه،
نه داستان و روایت خاصی دارن،
نه داستان و روایت خاصی دارن. نویسندگان این فیلم ها فهم قشنگی، فهم قشنگ هم نگیم، فهم
زیرکانه
ای از نیازهای یا از ترجیحات و علاقمندی های ذهن فرهنگی ایرانی داره. به همین خاطر ما گرچه توی مثلا سینمای رسمیمون در تلویزیونمون مثلا پر نداریم یا تصاویر برهنگی مثلا نیمه نداریم، ولی به شدت فضای تلویزیون رسمی ما جنسی، به شدت سینمای ما جنسیه و خیلی دیگه از تولیدات ما. اتفاقی که افتاده اینه که ما پیچیدگی ها رو لحاظ نکردیم توی این. یه بخش زیاد از این پیچیدگی ها توی تاریخ هست، رسوب کرده اومده اینجا. و از اون از یه جهت دیگه اگه من بخوام این سوال شما جواب بدم اینه که ما فهممون فهم اتمیستی از فرهنگ جنسی. من چرا گفتم دینامیست فرهنگ جنسی؟ صرفا نمیخواستم یه بحث انتزاعی یا نظری آکادمیک بگم. من میخواستم بگم که اگر شما یک وقتی میبینید در جامعه شما یک پدیداری به اسم روسپیگری مثلا یه اندازه‌ای مثلا پیدا میکنه، یک ابعادی پیدا میکنه، شما برای اینکه این مسئله رو بفهمید صرف مطالعه روسپیگری نمیتونه شما رو روشن بکنه. همه اینها با هم نسبت داره. یعنی به همین خاطر اگر آقای عرب در یک مستند فرضی میخواد ببینه که واقعیت تحول جنسی در ایران معاصر چیه، نمیتونه تو یک مثلا قسمت جدا هم جنسگرایی رو بررسی بکنه، بعد اونو بذاره کنار، بعد بره روسپیگری رو بررسی بکنه. اینا تو همدیگه میرن، اون خصوص منوج میشن، گاهی یه بخشی از اون روسبیگری میرسه توی همجنس بازی مردانه، گاهی اینا مثلا روسبیگری یک مرزهایی با ازدواج، با اون چیزی که به اسم ازدواج موقت گفته میشه پیدا میکنه.
یه وقتایی ازدواج موقت مرزشو میشکنه وارد روسبیگری میشه.
بله این اتفاق میفته و این آسیب جدیه و این رو تو اگر ما فرصتی داشته باشیم در مورد اخلاق جنسی در اسلام یا سکسوال اتیکس اسلام میتونیم مفصل صحبت کنیم، ولی اینجا شما نکته اصلی گفتگوی ما ای بسا این باید باشه که ما برای فهم مسئله های فرهنگ جنسی باید یک فهم کلی از فرهنگ جنسی داشته باشیم. شما نمیتونید ادبیات رو نفهمید و امر جنسی رو فهمیده باشید، نمیتونید تاریخ پوشش در ایران رو نفهمیده باشید و امر جنسی رو بفهمید. من یک مثال برای شما بزنم. الان یکی از مسئله های تنجارین فضای فرهنگی ما اینه که اصطلاحاً برخی از خانم ها در لباس هایی که می پوشن میانه بدنشون آشکاره. میانه بدن یعنی قبلاً غیر از شلوار و لباسه که اصطلاحاً کار کرده شلوار رو داره، مانتو همینو می پوشون، الان نمی پوشونه. برخی از کویرنشین های ما برای خشتک کلمه میانه رو به کار میبرن، مثلا میانه من پاره شده. این خیلی قشنگه. این یک من اینو فرا گرفتم از یکی از دوستان، یا خشتک، یا شما اصلا من یه موضوعی به آقای عرب میدم درباره این مثلا تأمل کنه یه کار چیز بسازه، پدیدارشناسی خشتک در جامعه ایرانی. شما علاقه مندید، من گذاشتم تو سینی تحویل شما دادم. این چیه؟ الان برای شما مسئله خانم ها، یعنی پوشش خانم ها مسئله است، درسته؟ ما چون فهم تاریخی از این نداریم احساس می‌کنیم که یک پدیدار کاملا مدرن مثلا غربی وارد شده فلان شده.
بله.
اما چیزی که هست، درسته ما از غرب متاثریم، از همه تعاریف متفاوت از حیا، از روابط جنسی، جنسیتی، همین داستانه هست. اما ما به یه چیز دقت نمی‌کنیم. این که گفتم کلیت رو شما باید ببینید، جامعه ایرانی ما عادت کردیم که عمدتاً روی زن‌ها تمرکز بکنیم. یعنی ما بار اخلاقی جامعه رو کی باید بکشه؟
زنها.
کودکان رو کی باید تربیت بکنن؟
زنها.
کی باید عفیف باشه در اصل؟
زنها.
زنها. و لباس عفیفانه رو کی باید بپوشه؟ زنها، درسته؟ و همینطور ادامه پیدا میکنیم. ما از یه واقعیت غفلت کردیم و کاش تغافل کرده باشیم، یعنی کاش یه قدری از این رو فهمیده باشیم. اینی که همیشه دوتا جنس زیست اجتماعیشون در انهای مختلف خودش متناسب با همدیگه تغییر پیدا میکنه. یعنی شما نمیتونید لباس مردانه رو هر جوری که خواستید تغییر بدید، بگید نه لباس زنانه همونطور سنتی اتفاق میفته. وقتی شما مطالعه میکنید در همه فرهنگ های بشری غیر از قبائل برهنه لباس ها رو، یعنی به طور نزدیک به مطلق میشه این رو چیز کرد، غیر از جوامع برهنه، جوامع ملبس تمدن انسانی، لباس های زنان و مردان یک شباهت جدی با هم داشتن. یعنی در همه این لباس ها هم سر پوشیده است، هم میانه بدن پوشیده است. الان شما دقت بفرمایید توی لباس های ایرانی، لباس کردی، لباس لوری، لباس عربی، لباس ترکمنی، لباس های فارس، مثلا فارس جنوبی ما، و در همه اینها هم سر پوشیده است و هم میانه یا خشتک پوشیده است، و اون چیزی که بهش میگید عورت برای هر دوتا جنس بوده. اتفاقی که افتاده در فرهنگ ما، لباس مردانه به شدت و به سرعت تغییر کرده، هم سر برهنه است. شما به مفهوم کلاه، شما اصلا به پدیده کلاه تو شعر حافظ دقت بکنید، اینکه اصلا مرد ایرانی بدون کلاه یعنی مردی که دارن به اسیری میبرن. در فرهنگ عربی هم همین بوده، کلاهداری و آیین سروری دانند، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و صرف نشست، کلاهداری و آیین سروری. مثلا کلاهداری یه چیز بوده و کلاه‌های مختلفی ما داشتیم. شما وقتی که کتاب یادداشت‌های صدرالدین عینی رو میخونید در مورد بخارای سنتی، بخارایی که تازه وارد مثلا چیز شده و مثلا کمونیست‌ها به نحوی تصرف کردن و جز اونجا شده و جامعه هنوز سنتی، میبینید که هر قشری رو میشه با لباسش تشخیص داد و همه دستارها رو به شکل خودشون میپیچن. یعنی یه کسی داره رد میشه از کوچه، شما به نحو دستارش میگید این نانواست، یه کسی داره میاد میگید این سقاست، یه کسی داره یه کوچه دیگه میره میگید این خبازه، حالا همون نانواست، یعنی یا مثلا یه حرفه دیگه. این اتفاق بوده. به هر حال عفت توی لباس تو این هر دوتا جنس بوده، بین مردان و زنان. در جامعه ما لباس مردانه به سرعت تغییر کرده و میانه هم چی شده؟ نزدیکی به عریان شده یا نمایان شده، درسته؟ این چندین سال طول کشید تا لباس زنانه هم به یه نحوی اینو بپذیره یا اینو بهش تحمیل بکنن. همه داستانهای دیگه هست در ترویج مد و عدم خلاقیت فرهنگی اینها، ولی وقتی شما به این دقت نکنید که اگر مرد ایرانی رو عفیف نگه نداری، زن ایرانی لزوماً عفیف نمیمونه. اگر مرد ایرانی رو لباسش رو محتشم و متین نگه نداری و تولید فرهنگی نداشته باشی، با تولید لباس‌های ایرانی نداشته باشی، برای زن لباس زن ایرانی هم یه اتفاقای دیگه میفته. همینطور تو روابط جنسی، یعنی پویایی‌هایی که روابطی که زیست جنسی جنسیتی بین اینها دارن. مثلا
در پزشکی هم ما اینو داریم.
خب
در پزشکی هم میگن که سر و بدن در پزشکی قدیم اما الانه که بدن به سه قسمت تقسیم میشه.
آها.
سر، میانه که کت و پیرهنه و شلوار. یعنی لباس قدیم یک پوشش داشت، سر، کلاه و بعد بدن، یعنی از شانه تا پا نزدیک مثلا قوزک پا، که حالا یه لباس بلندی رو، پیراهن بلندی رو مردی ایرانی میپوشید. بعد این تقسیم مندی وقتی که در لباس عوض میشه، یعنی سگانه ستکه میشه لباس های ما مثل لباس امروز، در علم پزشکی هم تأثیراتی میگذاره.
این جالبه و اینها رو نمیشه ندید. یعنی
شما ببخشید، چون گفتید که لباس وقتی که تأثیر وقتی شما لباس رو دستکاری میکنی در زیست جنسی زنانه اتفاقاتی میفته، میخوام بگم فقط اون نیست، در پزشکی هم اتفاقاتی میفته.
مفاهیم اصلا نگاه شما به بدن انسانی تفاوت میکنه. شما این رو شما به طور روشن در رنسانس میبینید. یعنی شما انسان یونانی رو و رومی رو داشتید، بعد از مسیحیت و ده قرن به نحوی قرون وسطا، وقتی که قرار هست فهم، یعنی اون رنسانس و نوزایی در اصل توی نوزایی نگاه یونانی به بدن انسانی اتفاق میفته. یعنی شما میبینید توی کلیسا دیگه داوودی که ترسیم میشه و عمدتاً اتفاقا هم تو کلیسا میفته دیگه، اون داوود فروتنه مثلا یا که نماد قدرت ابهت نیست، داوودی که دوناتلو در یک پیکره فلزی در میاره، داوودیه کاملا برهنه، یک نوجوان شاید 14-15 ساله‌ای که بسیار بدنش اروتیکه و آدم گاهی شرم میشه به این مجسمه نگاه کنه، یا خدایی که در سقف کلیسای سیستین چپل در میارن، خدا یک مرد سفید پوست برهنه با بدن عضلانیه که داره حیات رو میبخشه به آدم و به آدمیان، یا ترسیمی که از مریم مقدس میشه، ترسیمی که از بدن عیسی میشه. و
انشاءالله فقط با مریم مجدلی اشتباهش نگیریم.
بله حتما. و بله یعنی این نگاه متفاوتی که بدن انسانی اتفاق میفته. حالا اینو من از این جهت گفتم که شما همه مؤلفه های فرهنگ جنسی رو باید در تعامل با همدیگه ببینی. یعنی اینکه توی جامعه ای اگر صرفاً به ناهنجاری های جنسی بین دو جنس شما دقت توجه بکنید، بعد اون موقع نمیفهمید که تو فضای همجنسی چه اتفاقی داره میفته. الان تو فضای جامعه ایرانی نسبت به روابط مثلا دو تا پسر با هم اون حساسیت هست، یا صرفا این که یه دختر با یه پسر باید محیطاشون مدیریت بشه؟ خب تو روابط مثلا تو در استخر رفتن، در خوابگاه ها، در سربازخانه ها، در هرچی خانه ها،
جایی که این خانم آزار تشکر، محیط‌های تک جنسیتی رو و تأثیرات محیط‌های تک جنسیتی بر روی زیست جنسی ایرانی ها.
شما روی تربیت مادر تکیه میکنید.
بله.
برای پسر اگر پدری کردن درست اتفاق نیفته، یک زمینه جدی، اگر مسائل دیگه هم، مسائل هورمونی و شخصیتی و مسائل رویدادهای اصطلاحاً دوره زندگی هم بین کمک کنن، یکی از زمینه‌هایی که میتونه امکان اون اختلال پیش همجنسگرایی رو فراهم بکنه. چرا؟ چون شما این مثلا توی شخصیت شناسی کسایی که دچار اون اختلال همجنسگرایی و پیش همجنسگرایی میشن، اینه که پدری برای اینا درست اتفاق نیفتاده، یا در خانواده تک والد مادری هستن، یا با پدرشون ارتباطی نداشتن. یکی از اصطلاحاً سوء رفتارهایی که ما گاهن بهش توجه نمی‌کنیم که یه نوع ابیوزه، نگلکته، یعنی غفلته، یعنی که پدر به پسر در خانواده توجه نمیکنه. این پسر مرد بار نمیاد، با خودش با تن مردانش ارتباط برقرار نمیکنه، اینو درونی نمیکنه، آلت جنسیش رو درونی نمیکنه، آلت جنسی ذکوریش رو درونی نمیکنه. یا مثلا پسری که مادر که همیشه با مادره، به جای اینکه بره توی کوچه کتک بخوره، کتک بزنه، بازی کنه، مرد بشه، فحش بده، فحش بشنوه، میاد با مادر کتلت درست میکنه، همیشه با لباس کاملا تمیز میره مدرسه و کاملا تمیز مجبوره برگرده، درسته؟ این پسر رو اگر عوامل دیگه هم دست به دست هم بدن، یه زمینه برای اون پدیدار ممکنه پیش بیاد. ولی اگر پدری کردن هم
که چی بشه؟
یعنی همجنس گرایی، دقت میکنید، همجنس گرایی. این درسته تو جامعه الانی ما این ضرورت اونقدر حس نمیشه، ولی ما حواسمون هست که در یک جهانی داریم زندگی میکنیم که اصطلاحاً گی ها به شدت دارن قوانین رو تغییر میدن، یک اقلیتی که به شدت دارن به حاکمیت خیلی جاها میرسن، انجمن های روانشناسی، انجمن های حقوقی و جاهای دیگه، و یک صنعت رسانه مفصل داریم.
بسیار خوب. این به تاریخ زیسته جنسی ما که درش مسائل جدی در حوزه همجنسگرایی داشتیم چه ارتباطی پیدا میکنه؟
ارتباطش نقش هایی هست که اصطلاحاً ازشون به عنوان مثلا مرد زن صفت، اوا خواهر یا مخنث یا عناوین شبیه این استفاده میشه. یعنی به لحاظ بیولوژی به طور کلی مرده، ولی این مرد بار نیومده، و وقتی مرد بار نیومده اینو بعضی ها به عنوان معشوق میگیرن و بعضی ها به عنوان مفعول جنسی میگیرن
و اون نقش رو میپذیره
و تو بعضی ها این نقش رو میپذیره. آره. و شما در مثلا مثنوی مولانا این نقش رو میبینید، یا اصلا خود کلمه مخنث، و یا مردهای زن صفت، حالا اصطلاحا توی انگلیسی مثلا سیسی بوی، یعنی همین چیزی که ما توی چیز میگیم اوا خواهر، سیسی از سیستر، یعنی لفظ مصغر و خودمانیه مثلا سیستر، از اون طرفش هم هست. یعنی اگر ما روابط جنسیتی خانوادگی روابط متعادلی نباشن، ممکنه اون دختری که داره بزرگ میشه نقش مادر بودن، نقش زن بودن رو درونی نکنه. مثال یه دختری در یک خانواده بزرگ میشه که مادرش همیشه کتک خوره، ذلیله، فوش خوره، علیله، همیشه نق میزنه، این دختر اصلا به طور ناخودآگاه اینو تهی در درونی میکنه که اصلا من نمیخوام این جنس باشم، من نمیخوام سیکسم، جنسیتم زن باشه، و یه نحو خاص دیگه بار میاد. و مسائل دیگه داریم، این که مثلا در خانواده های در بعض از خانواده ها که یا مثلا پسرزا بودن همیشه یا دخترزا بودن، و از اون طرف اینا دوست داشتن که دختر داشته باشن، از اون طرف مثلا یه خانواده دوست داشته پسر داشته باشه، این که اصطلاحاً کراس درسینگ اتفاق میفته، یعنی خانواده مثلا پسر رو لباس دخترونه از بچگی ترش میکرده، اسباب‌بازی دخترونه میشنده، به اسم دخترونه صدا میزده، ناز دخترونی میکرده، یا از اون طرف هم دختر رو به نحو پسرونه. اینا موارد جزئی هستن، من بیشتر مایلم که در مورد کلیت.
آره آره، میخوام ببینیم که بکنم. دوباره برگردیم به این حوزه که اگر ما اون خودآگاهی تاریخی رو در حوزه زیست جنسی نداشته باشیم، امروز خانواده ما کارکردهای درست خودش رو در پرورش هویت جنسیتی نداره.
همین، ببینید، اینو میخوام بگم که امر جنس، یعنی توازن جنسی در جامعه، توش هر دو جنس رو باید ببینیم. یعنی شما وقتی از تربیت صحبت میکنی نمیتونی بگی که بله مادران تربیت بکنن، و این یعنی مثلا یک گونه ای از پدر ایرانی داریم ما که طلوع نشده ماشین رو روشن میکنه میره و ساعت 11 شب برمیگرده. دقت میکنید؟ پسر نه با این ورزش میکنه، نه با این دعوا میکنه، نه با این شوخی میکنه، نه با اینو نمیتونه درونی کنه، نه با این گفتگو میکنه. دقت میکنید؟ مثال دارم میزنم.
میخوام اون سویچ تاریخیش رو یکم پررنگ بکنید. اینو اینجا میفهممش.
به لحاظ تاریخی اتفاقا یه تمایزات جدی بوده. ببین، ما در لحاظ تاریخی یه فرهنگ کلی داشتیم و یه جاهایی که به عنوان من مثلا با یه نگاه هنجاری میگم اینا آسیب‌های اجتماعی هستند، درسته؟ مثل امردبازی، غلامبازی، مخنث‌ها و مسائل شبیه این که اینها به همجنس بازی هم اونطوره. ولی ما یک چیزی داریم مثل مرد ایرانی که تمایزش مشخصه، ابهت داره، نمیتونه صدا نازایی کنه، نمیتونه مثلا جور خاصی سرخاب سفیدا بماله، این مرد توی ادبیاتش از این ادبیات دیگه استفاده میکنه. توی ژست‌هاش وقتی میخواد عکس بگیره سبیل میذاره، نه اینکه دستشو مثلا میذاره زیر چونه با یه حالت چیز عکس بگیره. حواسش هست توی جمع‌ها مردونه رفتار کنه که ببین نگن اواخر، اصلا به این نظر نداشته باشن. این تعبیر هست که اگر پسرت رو مرد بار نیاری ممکنه ازش یه استفاده هایی بشه. حتی میکنید به همین خاطر اتفاقا یه چیز خوبی در جامعه ایران داریم به اسم زن که مشخصه خانوم، و یه چیز داریم به اسم مرد، که این تمایزه رو باید حواسمون بهش باشه. یعنی اگر قرار یه فرهنگ جنسی متوازنی داشته باشیم باید هر دوتا اتفاق بیفته. یعنی الان مثلا شما میشنوید میگن که به یه نحوی جامعه مثلا داره زنانه تر میشه.
بله
میکنید. درسته. ببینید ما یه چیز کلی داریم، این که شما مثلا یک جامعه سراسر مردانه و به یه نحوی مرد سالاری به معنی ظالمانش، خب این
و اقتدارگرا،
آره یه چیز قبیحه. بله میکنید. و این که اگر شما از اون فاصله بگید که مثلا نگاه زنانه به هستی، نگاه زنانه به شهر، نگاه زنانه به ادبیات، به دانشگاه، به مسجد، به اینها بیاد، این اتفاق خوبیه. دقت میکنید؟ ولی این که مثلا بگیم همه جامعه ما زنانه بشه به یه نحو دیگه ای که مثلا مردهای ما هم دیگه مثلا زنانه به معنی مثلا توی نمودهای اجتماعیشون، توی گفتارهاشون، توی نقشهاشون هم زنانه بشن، خب این توازن جنسیتی به هم میاد. یک جامعه سالم هتروسکسوال دگر جنسگرا چیزی که توش هم مردانگی خوب داشته باشی و هم توش زنانگی خوب داشته باشی. و البته باید حواسمون باشه به این که توی کلیشه ها مردانگی چی تعریف کردیم، زنانگی چی تعریف کردیم. آیا مردانگی یعنی صدا بلند کردن؟ یعنی که اقتدار من میگم و تمام و دیگه کسی حرف نزنه؟ آیا یعنی خشونت؟ مراد من این هست که هر دو تا جنس رو با هم ببینیم و ما
و با اون سابقه تاریخی در نظر بگیریم که این تفکیک جنسیتی، این مسئله جنسیتی ما چیست و چه تبعاتی در طول تاریخ ما داشته، چه اتفاقاتی رقم خورده، چرا به دیوان سوزی پناه بردن بسیاری از روشنفکران ما، چرا این اتفاقات ممکنه دوباره در جامعه ما بازتولید بشه و بعد ما این رو و ما این رو بعد ناآگاهانه ثمره غرب ببینیم.
بله بله، این اصلا ساده ترین نگاه، یعنی گاهی وقتی به ناهنجاری جنسی مثلا نگاه میشه که ما تهاجم فرهنگی قطعا هست، یه بخش قابل توجهی تاثیر میگذاره. و اما ولی خود تاریخ ما، خب این جریان اصلی رودخونه اینجا بوده دیگه. ما یه ملتی هستیم که تاریخی داریم. یه چیزایی از گذشتهمون داره میاد. یه جریان فرعی هم اومده قاطی این شده. ما اونو میبینیم ولی گذشته خودمون نمیبینیم. این که میگم هر دو تا جنس، میخوام یه پیشنهاد بدم که ما به همون اندازه یا تقریبا به همون اندازه که به مطالعات زنان نیاز داریم در ایران، این رو دارم به عنوان کسی دارم عرض می‌کنم، من عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان دانشگاه زهرا هستم و به گمانم اولین مردی بودم که در ایران دکتری مطالعات زنان گرفتم. به عنوان حرفه تخصصی خودم، برای اینکه هم حقوق زنان حفظ بشه، هم ما جامعه زنان رو شناخت اجتماعی دقیقی ازش داشته باشیم، و برای اینکه توازن جنسی، یک توازن جنسی اسلامی انسانی تو جامعه‌مون داشته باشیم، و برای اینکه فهم دقیقی از امر جنسیتی از سکسوالیت داشته باشیم، همونقدر که به مطالعات زنان نیاز داریم به مطالعات مردان ایرانی هم نیاز داریم. من چند تا سوال از شما میپرسم. شما به عنوان کسی که تو این حوزه مدام دارید مطالعه میکنید و واقعیت‌ها رو، مطالعات رو مرور میکنید برای کارهای رسانه‌ایتون، پژوهش‌هایی که دیدید رو به من معرفی کنید. نمیخوام به شما تلقین کنم که بگید نیست، ولی این سوالی که میخوام بپرسم، میخوام سوالم مغالطه‌آمیز نباشه. ما در مورد سفرهای خارجی مردان ایرانی به برخی از کشورهای خاص،
بله،
چه مطالعاتی داریم؟
چند روز پیش با فردین علی خواه راجع به این موضوع صحبت کردم و دیدم به جز یه سری یادداشت‌ها و یه سری کارهایی که مثلا خود ایشون یکی دو دوستانشون انجام دادن، نه راجع به این موضوع نه راجع به زیست جنسی مهاجرین ایرانی کاری انجام نشده.
خب بذارید پس چند تا موضوع دیگه اضافه کنیم. ما یه پدیداری داریم به اسم خشونت خانگی علیه مردان توسط زنان.
بله.
مردانی کتک میخورن.
بله.
این یه موضوع.
اینم کار نشده.
یه پدیداری داریم به اسم تحول روحی عاطفی اخلاقی مردان ایرانی در اول میانسالی بعد از 40 سالگی، به تعبیری
چند تا کار ادبی راجبش دیدم، یا فکر میکنم مثلا چند تا کار در حوزه روانشناسی، اونم در حد یادداشت، اما تحقیق جامع من سراغ ندارم.
و خیلی از این موضوعات میتونیم اضافه کنیم. به همین خاطر میخوام بگم که نگاه تک جنسی جواب نمیده، نه ما رو به فهمی میرسونه و نه اجازه میده ما سیاست‌های درستی داشته باشیم. ما باید برای اینکه زنان در یک جامعه خوب و یک جامعه زن فهم زندگی بکنن، نیاز داریم که مردان ایرانی هم خوب بفهمیم. یه گریزی میزنم، خیلی جاها گاهی که مثلا از سوال میشه که چرا قرآن اینجا مثلا مخاطب های مردانه.
بله.
مثلا در مورد طلاق، در مورد خیلی از جاهای دیگه است. اولا که قرآن مخاطباتش به این معنی که حالا گاهی گفته میشه مرد محور، این نگاهی که قرآن خوانش نکرده، اون سر جای خودش صحبت میشه. ولی تو خیلی از جاهایی که مخاطب رسما مردانه، به این خاطره که برای اینکه حقوق زنان تامین بشه باید با کی صحبت کرد،
باید
کیو تربیت کرد، باید کیو به فهم رسون که نگاه انسانی به این داشته باشه. و خیلی از این جاها قرآن اون چیزی که ما بهش میگیم مرد سالاری به معنی اقتدار مبتنی بر جنس، چون من مردم پس اینو میگم، پس باید اتفاق بیفته، پس این حقوق داشته باشه، قرآن به شدت دنبال اینه که اینو بشکنه، به خلاف برخی از تصاویر چیز، به خلاف برخی از انگارهایی که بعضی مسلمان‌ها دارن، یا حتی ممکنه تو بعضی از تفاسیر یا تو کتب ادبی یا تو جاهای دیگه ما ببینیم. یعنی توی قرآن هم وقتی میخواد تمشیت بکنه، ادب بکنه،
میره به سراغ مردان،
با مردان شروع میکنه. آیه نگاه نکردن رو با کی شروع میکنه؟
آیه حجاب از نگاه نکردن،
آیه حجاب از مردان شروع،
از مردان.
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. و در مورد خیلی از چیزهای دیگه، این که شما نمیتونی جامعه مردانه تو ازش تغافل کنی، هر اتفاقی توش میفته بیفته، مرد ایرانی هر پدیداری هست یا میشود بشود، ولی ما باید زنانگی درستی داشته باشیم، این اتفاق نمیفته، برعکسش هم صادقه. یعنی این که ما باید بی توازن جنسی در ادبیات، در اخلاق، در حقوق و عدالتی که باید باشه و باید رعایت بشه، در امر جنسی، در اخلاق جنسی و اعتراف به نیاز جنسی زنانه، اعتراف به حق جنسی همه آحاد جامعه که توی قرآن خیلی بیش تاکید میشه، در فرهنگ عمومی، در معماری، در فضاها، در آموزش و در همه جا داشته باشیم که جامعه انسانی اخلاقی درست داشته باشیم.
سپاسگزارم جناب آقای محسن بدره، محبت کردی، تشریف آوردید مجموعه خرد جنسی.
خواهش میکنم،
از محضر شما استفاده کردم.
خوشبختی بنده است، خیلی ممنونم.